بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید محمد باقر حسینی هستم، مدرس درس اصول فقه در مؤسسه آموزش عالی فاضل. در صدد این که انشاءالله در طی 3 ساعت و چند فایل مطالب درس اصول فقه رو به صورت چکیده و خلاصه و مفید خدمت شما شنوندگان عزیز و داوطلبین آزمون وکالت عرض کنیم. بخش 4 از درس اصول فقه رو که در رابطه با مباحث عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین هست، نکاتش رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران عرض میکنم. اولین مطلبی که هست این که عام رو از مطلق چطور بشناسیم، چطور تشخیص بدیم. عام لفظی هست که شناختش از راه وضعی و از راه علائم وضعی و به زبان ساده‌تر علائم ظاهری که در کلمه هست میشه پی برد و فهمید. کلماتی مثل هر، همه، هیچ، کلیه، کل، جمیع، مجموعاً، یا مثلا کلمات جمع مثل مثلا عقود، جرائم، مجازات ها، یا کلمات اسم جمع، کلمات مفردی که معنی جمع میده مثل کلمه ملت، گروه، تیم، اینا کلمات عام هست. یا نکره‌ای که در جمله منفی به کار رفته باشه. علامت نکره در زبان فارسی حرف ی هست. مثلا بگیم بیع فاسد اثری در تملک ندارد. اثری ندارد. اثری نکره ندارد جمله منفی. که اینم باز عام بودن رو میرسونه، یعنی هیچ اثری ندارد. یا کسی نمیتواند، یعنی هیچ کسی نمیتواند. یا مثلا وجود ادات استثناء، این نشون میده که قبل از ادات استثناء عبارت عام بوده. مثلا میگیم همه عقود معلق صحیح هستند مگر نکاح معلق و زمان نقل ذمه معلق. خب حالا اون عبارت اول با کلمه همه همراه بود، ولی غیر از کلمه همه اگر همه هم نگیم، مثلا بگیم عقد معلق صحیح است مگر زمان نقل ذمه و نکاح، خب همین کلمه عقد معلق صحیح است، عبارت عقد معلق صحیح است، این عبارت عام است به این دلیل که همراه با ادات استثناء الا است. خب خدمت شما که عارض باشم، مورد بعدی برای شناخت عام کلمات مطلقیه که در جملات منفی بیاد. مثلا ماده 277 گفته متعهد نمیتواند الی آخر. این عبارت عامه. چرا؟ به این دلیل که کلمه متعهد مطلق است، در جمله منفی اومده نمیتواند، میشه هیچ متعهدی نمیتواند. یا کلمه قیم در ماده 1240 یا کلمه زن در ماده 1233، اینها کلماتی هستند که عام بودن رو میرسونن. اما مطلق اگر بخوام به زبان کوتاه و اختصار و ایجاز بگم، کلمه مفردیه که بدون قید هست و در جمله مثبت میاد. اینجور کلمات مطلق هستند. کلمات اسم جنس مطلق هستند. اینها میشن کلمات مطلق، برخلاف کلمات جمع که علائم ظاهری دارن. مطلق علامت ظاهری نداره، چون برای مطلق بودن باید شرایط خاصی وجود داشته باشه، مقدمات حکمت باشه یا قرینه خاصه باشه که انشاءالله تو دقایقی بعد عرض خواهم کرد. خب مطلب بعد این که عام اقسامی داره. ما 3 قسم عام داریم: عام افرادی، عام مجموعی و عام بدلی. عام افرادی عامیه که برای تک تک افرادش مستقلن حکم وجود داره، انگار که ما یک حکم نداریم، انگار که ما به تعداد افراد حکم داریم و حساب هر فرد از فرد دیگر جداست و هر فردی که محقق بشه اثر نسبت به خودش مترتب میشه، نه نسبت به دیگران، نه نسبت به دیگر افراد. افرادی که محقق شدند نسبت به خودشون اثر بار هست و افرادی که محقق نشدند نسبت به اونها اثری بار نیست. عام مجموعی عامیه که همه افراد با هم بر روی هم رفته یک موضوع به حساب میاد و هر فرد جزء موضوع به حساب میاد و زمانی اثر مترتب میشه که تمام افراد عام با هم به مجموعاً تحقق پیدا کنند. پس اگر همه افراد محقق شدند الا یک فرد، اثر منظور در عام مجموعی مترتب نمی شود. عام بدلی عامی هست که وقتی یک فرد از مجموعه افراد تعیین شده یک فرد غیر معینش تحقق پیدا بکنه، اینجا در واقع اثر نسبت به همه افراد بار میشه. که یک فرد نامعین از جمع افراد تحقق پیدا بکنه، اثر بر همه بار میشود. مثلا بخوایم مثال براش بزنیم، ماده 5 قانون مدنی میگه که کلیه سکنه ایران هم از اتباع داخلی و خارجی مطیع قوانین آن خواهند بود الی آخر. خب وقتی میگه کلیه سکنه ایران، یعنی دونه دونه افراد مطیع این قوانین هستند و هر کس اطاعت کند او ماده 5 را اجرا کرده، ولی اثری نسبت به دیگران ندارد که ممکن است اطاعت کرده باشند یا اطاعت نکرده باشند. و این میشه مثال عام افرادی. و مثلا ماده 397 قانون تجارت که میگه قائم مقام تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعا داده شود با قید این که تا تمام امضا نکنند تجارت خانه ملزم نخواهد شد، مثال عام مجموعیه، چون اگر همه امضا کنند الا یک نفر این تأثیری نداره. ماده 317 قانون مدنی که میگه مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولا یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند، مثال عام بدلیه، چون از هر کدام مطالبه کرد دیگه تکلیف از دیگران ساقط میشه. خب خدمتتون که عارض باشم، اگر ما شک کردیم که عام چه نوعیه، باید بین دو حالت قائل به تفکیک بشیم. یه حالت اینه که به چند نفر تفویض یک سمت شده، به چند نفر به عنوان متولی یا به عنوان وصی یا به عنوان وکیل تفویض سمت شده و شک میکنیم که این به نوع عام افرادی یا عام مجموعی یا بدلی. اینجا باید اصل رو بر اجتماع و مجموعی بودن بذاریم، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اما در سایر موارد غیر از مواردی که به چند نفر تفویض سمت میشه، اگر شک کردیم چه عام محقق شده، اصل بر استغراقی بودن و افرادی بودن عام هست. مطلب بعد در رابطه با اصطلاحی است به نام تخصیص. تخصیص به حالتی میگن که در واقع یک قاعده خاص بخشی از افراد عام رو از تحت حکم عام خارج میکنه. به زبان اصولی اخراج حکمی بعضی افراد عام از تحت حکم عام به وسیله مخصص میشه تخصیص. خب تخصیص چه زمان رخ میده؟ تخصیص در اثر یک تعارض رخ میده، تعارض غیر مستقر بین عام و خاص، به این صورت که موضوع خاص از جمله موضوعات عام هست ولی حکم خاص با حکم عام متفاوته. این موضوع از آن موضوعات است اما حکمهایشان یکی نیست. در این حالت تخصیص رخ داده. مثلا فرض کنید ما بگیم تمام خیارات به ارث میرسند و یک بار دیگه بگیم خیار شرط شخص ثالث به ارث نمیرسد. خب خیار شرط شخص ثالث از جمله تمام خیارات هست ولی حکمش مثل اونا نیست که به ارث برسه. این حالت در اثر تعارض بین دو جمله پیش میاد، موضوع یکی از جمله موضوعات دیگریه ولی حکمها متفاوت، این موجب تعارض میشه و این تعارض غیر مستقر بین عام و خاص رو با تخصیص برطرف میکنیم. حالا وقتی تخصیص رخ میده داستان مخصص و مخصص به میان میاد، یعنی قاعده خاصی که حکم عام متخصیص میده که بهش میگن مخصص و اون حکم عامی که تخصیص خورده، عبارت عامی که تخصیص خورده که بهش میگن مخصص. مخصص یعنی اون دلیل خاصی که عام متخصیص میده خودش بر دو قسمه، مخصص لفظی و مخصص غیر لفظی یا لبی. مخصص لفظی در واقع به همون عبارات مکتوب یا گفته های شفاهی گفته میشه که در ادله لفظی وجود داره. ادله لفظی چیا هست؟ قرآن، سنت، کمون روایات هست. البته خب اهم از روایات هم هست ولی تو اصول معمولا وقتی میگن سنت منظور همون روایات هست، قانون، قرارداد، شهادت، اقرار و الی آخر. اینها مخصص هایی هست که از جنس لفظ. و مخصص غیر لفظی یا لبی اون چیا هست؟ درسته که لب در عربی به معنای عقل هست اما مخصص غیر لفظی یا لبی فقط عقل نیست. حکم عقل، بنای عقلا، اجماع، قرائن و شواهد پیرامون کلام، اصول پذیرفته شده حقوقی و عرف و عادت رایج، همه اینها مخصص غیر لفظی یا لبی هست. مخصص لفظی که چندی قبل توضیح خدمتون دادم، خودش تقسیم میشه مخصص متصل و مخصص منفصل. مخصص متصل مخصصیه که با عام در یه ماده هستند. تبصره ها هم مخصص متصل هستند، البته جایی که تبصره مخصص باشه. و مخصص منفصل حالتیه که مخصص و عام در دو ماده هستند. حالا مخصص متصل خودش 6 نوع رو میتونیم براش بشماریم: صفت، شرط، استثناء، غایت، بدل بعض از کل و متمم یا قید. صفت و شرط و استثناء و غایت تقریبا همون بحثایی که در مفهوم مخالف داشتیم همینجا هم تکرار میشه، نیاز به توضیح دوباره نداره. اما بدل بعض از کل چیه؟ ببینید، زمانی که ما دو عنوان داشته باشیم و عنوان دوم بخشی از عنوان اول باشه، اینجا در واقع عنوان دوم که میاد و دامنه عنوان اول رو کاهش میده میشه بدل بعض از کل. مثل ماده 62 قانون مدنی، اون قسمتی که میگه قبض طبقه اولا کافیست، که این طبقه اولا بخشی از موقوفان علیهیمی هستن که قبل تر از اون اومده و بدل بعض از کل هست. یه نکته دیگه که باز باید بگیم، مخصص متصل متمم یا قید هست، که مثلا در ماده 10 قانون صدور چک اومده که میگه هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد. قسمت با علم به بسته بودن حساب بانکی خود متمم یا غیر هست. متمم کلمه‌ای هست که بعد از حروف اضافه میاد. بعضی از حروف اضافه اینا هستن، مثلا کلمه از، با، به، برای، بیرون، درون، روی، زیر، پشت، پس، این کلمات، کنار، پهلوی، مثلا اینها میشه مخصص. یا مثلا حروفی مثل در، حروفی مثل بر، اینا باز حروف اضافه هستن و کلماتی که بعدش میاد، یعنی کلماتی که بعد از این حروف بیاد، مخصص متصل متمم یا قید هستن. خب یه اصطلاحی داریم به نام تخصیص اکثر. این به چه معناست؟ تخصیص اکثر یعنی این که ما یک عبارت عام می داشته باشیم و به وسیله مخصص بیشتر افراد عام را از تحت عام خارج کنیم، که به این کار میگن تخصیص اکثر. نه، اکثریت افراد رو تخصیص بذاریم، اکثریت افراد عام رو، که این کار مستحجن و زشت و ناپسندیه، هرچند که در قانون ما هم در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی این مسئله تکرار شده. بر همین اساس اگر ما بخوایم عام و تخصیص بدیم، اساتید میگن تا حدی تخصیص عام جایزه که تعداد قابل توجهی از افراد عام تحت عام باقی بمونه، نه اینکه بیشترش رو استثناء بکنیم و تخصیص بزنیم به وسیله مخصص. این صحیح نیست. و اگر یک جا شک کردیم بعضی افراد از عام خارج هستند یا نه، و شکمون به اینجا کشید که اگر اونا رو خارج کنیم تخصیص اکثر رخ بده، با توجه به اصل عموم اون افراد مشکوک رو از عام خارج نمی کنیم. نکته بعد این که اگر عام بدون مخصص بود، ظهور در همه افراد داره و ظهورش هم نسبت به همه افراد حجت و دلیل هست. اگر عام با مخصص متصل بود، از همون ابتدا مخصص متصل جلوی ظهور عام در عموم رو میگیره و این دیگه شامل همه افراد و مصادیق نمیشه و از همون ابتدا شامل برخی از افراد میشه و در خصوص همون برخی از افراد حجت. اگر عام با مخصص منفصل بود، درسته که لفظ عام ظهور در همه افراد داره، اما بعد از اومدن مخصص منفصل معلوم میشه که این ظهور نسبت به همه حجت نیست، فقط نسبت به باقی مانده پس از تخصیص حجت هست. اینم چند نکته‌ای بود که در این زمینه لازم بود بنده خدمتتون عرض کنم. مبحث مهم بعدی بحث اجمال مخصص هست. وقتی که مخصص گنگ هست، وقتی که مخصص مجمل هست، وقتی اجمال داره، ما باید چیکار کنیم؟ آیا ما در حالت اجمال و گنگی مخصص میتونیم به مخصص مجمل استناد کنیم؟ آیا میتونیم به عام استناد کنیم؟ آیا عام هم بر اثر اجمال مخصص مجمل میشه و گنگ میشه؟ آیا اگر مجمل و گنگ شد قابل استناد هست یا نه؟ خب اگر بخوام به صورت مختصر و مفید و چکیده‌وار مطلب رو بگم، باید عرض کنم که هر آنچه مجمل باشه قابل استناد نیست، مگر اینکه این مبین و روشن کننده بیاد و اجمالش رو برطرف کنه. پس مخصصی که مجمل شد قابل استناد نیست، مخصصی که مشکوک شد قابل استناد نیست. و اگر اجمال مخصص به عام هم سرایت کنه و عام رو هم مجمل کنه و عام رو هم گنگ و مبهم کنه، عام هم قابل استناد نیست. حالا سوال اینه که آیا اجمال مخصص به عام هم سرایت می کند یا نه؟ در پاسخ به این سوال ما یک اصل داریم و یک استثناء. اصل کلی اینه که اجمال مخصص به عام سرایت میکنه، عام مجمل و گنگ میشه و قابل استناد نیست و مخصص هم قابل استناد نیست، و در نقطه‌هایی که شک داریم و ابهام داریم و اجمال داریم باید سراغ یه موازین قانونی دیگه بریم، بعد سراغ یه قواعد دیگه بریم، یا نهایتاً بعد سراغ اصول عملیه بریم. اما یک استثناء وجود داره. اگر شبهه مفهومیه مخصص در حالت تردید بین اقل و اکثر وجود داشت و مخصصمون هم مخصص منفصل بود، یعنی سه تا شرط وجود داشت، مخصص منفصل باشه، شبهه مفهومیه باشه، تردید هم بین اقل و اکثر باشه، توی این حالت استثناءً اجمال مخصص به عام سرایت نمی کنه و عام مجمل نمیشه و در نقطه شک و ابهام سراغ عام میریم نه سراغ خاص و نه سراغ اصول عملیه و موازین قانونی دیگر. خب حالا این کلیت مسئله بود. اما یک بحثی که همه دوستان معمولا باهاش مواجه هستند اینه که تو بحث اجمال مخصص ممکنه بعضیا برن بعضی از کتابایی که موجود هست و همکارای ما زحمت کشیدن نوشتن مطالعه کنن، کتابهایی که حالت بندیای مختلف گفتن و بعضی وقتا دانشجوها دچار تشتت میشن و نمیتونن جمع بندی کنن. ما برای جمع بندی مطلب اجمال مخصص اینجوری مطلب رو عرض میکنیم که اگر اجمال مخصص از بعض جهات بود، شما از خودتون سه تا سوال بپرسید و وقتی به این سه تا سوال بتونید جواب بدید، پاسخ مسئله رو میتونید پیدا بکنید. حالا اون مسئله میخواد مواد قانونی باشه، در قالب کیس و مسئله داده بشه، یا اینکه نه، یا اینکه یک سوال حفظی باشه، یک نکته حفظی باشه، فرق نمی‌کنه. شما این سه تا سوال از خودتون بپرسید، بعد میتونید به اون مسئله‌ای که در آزمون اومده جواب بدید. یک سوال اینه که سریع از خودتون بپرسید اجمال مخصص از نظر مفهومه، یعنی شبهه مفهومی است، یا از نظر مصداق، یعنی شبهه مصداقی است. ببینید زمانی شبه مفهومی است که معنای یک کلمه داخل متن یا منظور قانونگذار از اون کلمه داخل متن قانون مشخص نیست. زمانی شبه مصداقی است که معنا و مفهوم و منظور قانونگذار از کلمه در متن ماده قانونی کاملا روشنه، اما ما نمیدونیم که واقعی که بین الف و ب رخ داد، جریانی که در بیرون رخ داد چی بوده که میشه اجمال مصداقی یا شبهه مصداقی. پس شبهه مفهومیه به زبان ساده یعنی متن مجهول، و شبهه مصداقیه به زبان ساده یعنی واقعه مجهول. خب این اولین سوالیه که باید تعیین تکلیف بشه و به جوابش برسیم. سوال دوم این که اگر اجمال از نظر مفهومه، یعنی شبهه مفهومیه مخصصه، مشخص کنیم که تردید بین متباینینه، یعنی دو احتمال مشکوک، یا به تردید بین اقل و اکثره، یعنی یک معنای یقینی و یک معنای مشکوک. اقل میشه معنای یقینی، اکثر میشه معنای مشکوک. و سوال سوم هم این که قضیه مشمول اصل هست یا مشمول استثناء. اصل این بود که اجمال مخصص به عام سرایت میکنه، عام مجمل میشه و در نقطه شک و اجمال به عام و خاص نمیشه استناد کرد و باید به موازین قانونی دیگر یا قواعد دیگر یا اصول عملیه استناد کرد، نه به عام نه مخصص. و استثناش این بود که اگر سه تا شرط باشه، یعنی مخصص منفصل باشه و اجمال از نظر مفهوم باشه یا همون شبهه مفهومیه و تردید بین اقل و اکثر باشه، اولا اجمال مخصص به عام سرایت نمی کنه و عام مجمل نمیشه، و ثانیاً در مورد شک و اجمال که همون اکثر مشکوک باشه به عام استناد میکنیم. و نکته مهم آخری که در این زمینه لازم به ذکره این که اگر تردید بین اقل متیقن و اکثر مشکوک بود، اقل رو همیشه باید به مخصص استناد بکنیم. حالا چه مخصص متصل باشه چه منفصل، چه قضیه مشمول اصل باشه چه استثناء، ما اقل رو همیشه باید به مخصص استناد بکنیم. خب این یک اجمالی بود در رابطه با اجمال مخصص. مطلب بعد این که اگر ما یک عبارت عام رو داشته باشیم، آیا قبل از جستجوی مخصص میتونیم به عام استناد بکنیم یا نه؟ در این زمینه باید بین مخصص متصل و منفصل قائل به تفکیک بشیم. اگر ما یک عام می‌داشتیم و دنبال اون عام مخصص متصلی بیان نشد، توی این حالت باید ببینیم که تردید ما در وجود مخصص متصل به علت چیه. اگر ناشی از احتمال یا سهو قلم یا اشتباه افراد در نقل مخصص باشه، اینجا لازم نیست دنبال مخصص متصل بگردیم و جستجو کنیم و بلافاصله میتونیم به عام استناد کنیم. پس در این حالت عمل به عام پیش از جستجوی مخصص متصل جایز هست و جستجوی مخصص متصل لازم نیست. اما اگر در یه حالت دیگه، یعنی جایی که تردید در وجود مخصص متصل به خاطر بروز برخی عوامل خارجی بوده که باعث پنهان ماندن بخشی از یه سند باشه، مثلا عواملی مثل آتش سوزی، سرقت یا ریختن جوهر، قدمت سند، این عوامل باعث بشه بخشی از یه سند که عبارت عام در اون وجود داره ناخوانا بشه و همین باعث بشه شک کنیم که شاید مخصص متصلی اینجا وجود داشته، در اینجا لازم هست که ما به جستجوی مخصص بپردازیم و اطمینان یا ظن قریب به یقین پیدا بکنیم که در اون قسمت پنهان گفتار یا حتی نوشتار مخصصی وجود نداشته تا اون موقع بشه به عام استناد کرد. پس در این حالت جستجو از مخصص متصل لازم هست و عمل به عام پیش از جستجو از مخصص متصل جایز نیست. حالت بعد اینه که تردید در مورد مخصص منفصل باشه. در مورد مخصص منفصل هم اساتید اصول فرموده اند که جستجو از مخصص منفصل لازم هست و استناد به عام قبل از جستجو از مخصص منفصل جایز نیست. باید اینقدر جستجو کنیم که به حد اطمینان یا اسم دیگرش ظن قریب به یقین یا ظن متأخم به علم برسیم که مخصص منفصلی وجود نداره، اونگاه اشکال نداره که ما بریم به چی استناد بکنیم؟ به عام استناد بکنیم. خب مطلب بعد در مورد یه مخصص بعد از چند عام هست. اگر ما چند عام داشته باشیم و پشت سر این چند عام یک مخصص بیان بشه، آیا این مخصص به تمام اون عام‌ها برمیگرده یا نه این مخصص فقط به عام آخر برمیگرده؟ خب در مورد آخرین عام که قبل از مخصص هست، که قطعا مخصص به اون آخرین عام برمیگرده و اون رو تخصیص میده، این تردیدی درش نیست. اما در مورد عام‌های ما قبل آخر بین دو حالت قائل به تفکیک میشیم. یک حالت اینه که کلام یه ظهور عرفی داشته باشه و قرائن لفظی و غیر لفظی و شواهد و اوضاع و احوالی باشه که بر اساس اونا بشه تشخیص داد مخصص به عام‌های ما قبل آخر برمیگرده یا نه. تو چنین حالتی خب ما بر اساس همون قرائن و شواهد و اوضاع و احوال و ظهور عرفی کلام میگیم برمیگرده یا بر نمیگرده. مثل 95% مثال‌های قانونی که همشون همینجوریه، یعنی تو مثال قانونی شما اطلاعات حقوقیتون خوب باشه، اطلاعات فقهیتون خوب باشه، سریع میتونید تشخیص بدید که مخصص به کدوم جمله برمیگرده به کدوم نه. مثلا ماده 348 قانون مدنی که مخصص پایانیش فقط به جمله آخر برمیگرده، یا مثلا ماده 318 قانون تجارت که مخصص صفتش که گفته که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده، این مخصصه فقط به فتحه طلب و چک برمیگرده، یا هر مثال قانونی دیگه که به راحتی میشه تشخیص داد. فقط کافیه یه خورده دوستان دقت کنن و تا حدی هم اطلاعات داشته باشن، حتی زیاد هم نه، تا حدی اطلاعات داشته باشن تا بتونن تشخیص بدن مخصص به کدوم برمیگرده. اما حالت دوم، حالتی که قرائن نیست، اطلاعاتی نیست، شواهد و اوضاع و احوالی نیست به ما کمک کنه مخصص به کدوم برمیگرده، توی این حالت که غالبا تو قانون پیش نمیاد و در مثالای حوزوی و مباحث حوزوی مطرح شده، اساتید اصول فرموده اند که در مورد جملات ما قبل آخر ابهام و اجمال وجود داره که تخصیص خوردن یا نه، و به همین دلیل این ابهام و اجمال مانع از استناد به جملات ما قبل آخر در نقطه شک میشه. یعنی نقطه‌ای که شک داریم تخصیص خورده یا نه، تو اون نقطه ما نمیتونیم به جملات ما قبل آخر استناد کنیم و نمیتونیم به مخصص استناد کنیم. تو اون نقطه باید رفت سراغ اصول عملیه تا رفع شک و تردید بشه. اما در نقاطی که شک نداریم و استثناء نشده و مطمئنیم تخصیص نخورده، به جملات ما قبل آخر میشه استناد کرد. مبحث بعد این سوال هست که آیا عام منطقی، یک عبارت منطقی که عام باشه، امکان تخصیص خوردنش به وسیله مفهوم هست؟ آیا مفهوم موافق، مفهوم مخالف، اینها میتونن عام و تخصیص بدن؟ پاسخ اینه که هر عبارتی که مفهوم داشته باشه، یعنی بشه طبق قواعد اصول فقه از اون عبارت مفهوم موافق و مفهوم مخالف گرفت و اون مفهوم خلاف احکام شرعی و قانونی نباشه، اون مفهوم میتونه عام منطقی رو تخصیص بده، میخواد موافق باشه میخواد مخالف. یه جور دیگه این مطلب رو بعضی استادان فرمودن که هر مفهومی که حجت باشه میتونه عام و تخصیص بده. پس همچنانی که عبارت عام میتونه به وسیله یه منطوق خاص و عبارت خاص تخصیص بخوره، عبارت عام میتونه به وسیله مفهوم موافق و مفهوم مخالف هم تخصیص بخوره. مثلا ماده 640 قانون مدنی به وسیله ماده 644 قانون مدنی تخصیص خورده، به وسیله مفهوم موافق ماده 644 قانون مدنی هم تخصیص خورده. یا ماده 1235 قانون مدنی به وسیله ماده 1241 قانون مدنی تخصیص خورده، به وسیله مفهوم موافق ماده 1241 هم تخصیص خورده. یا ماده 1287 قانون مدنی به وسیله مفهوم مخالف ماده 999 قانون مدنی تخصیص خورده است. مطلب بعد در رابطه با دوران امر بین تخصیص و نسخ هست. خب اولین مطلبی که هست اینه که بین تخصیص و نسخ تفاوت‌هایی هست. نسخ یعنی یه قانون یا دلیل شرعی مؤخر بیاد حکم قانون یا دلیل شرعی مقدم رو برداره، در حالی که تخصیص یعنی یک قاعده خاص بیاد و باعث اخراج حکمی بعضی افراد عام از تحت حکم عام بشه. تخصیص باید همزمان یا قبل از فرا رسیدن زمان عمل به عام باشه، ولی نسخ باید پس از فرا رسیدن زمان به کار بستن عام باشه. در تخصیص قاعده خاص مبین عام و بیان کننده مراد واقعی گوینده از لفظ عامه و نشون میده که حکم عام از ابتدا محدود و مزیق بوده. اما در نسخ در واقع حکم دلیل ناسخ و دلیل ناسخ بهتره بگم میاد و اون دلیلی رو که قبلا بیان شده بوده لغو میکنه و نسخش میکنه. اثر تخصیص رو به گذشته هم هست، اما اثر نسخ فقط نسبت به آینده است. مخصص ممکنه مقدم بر عام باشه، همزمان بر عام باشه، یا مؤخر از عام باشه، اما دلیل ناسخ همیشه از جهت زمان صدور مؤخر از منسوخ. تخصیص با دلیل عقلی یا دلیل لفظی یا هر دلیل دیگه امکان پذیره، اما نسخ فقط به وسیله خود شارع و قانون گذارونم با تصویب حکم جدید و قانون جدید امکان پذیره. خب اصطلاح دوران امر بین تخصیص و نسخ یعنی چی؟ دوران امر یعنی امر دور میزنه، تردید داریم که تخصیص رخ داده یا نسخ. در حالتی که تردید کنیم تخصیص رخ داده یا نسخ، باید بگیم تخصیص رخ داده. در حالت تعارض عام و خاص چه زمان تخصیص رخ میده چه زمان نسخ؟ ببینید در تعارض عام و خاص میخواد تخصیص رخ داده باشه، میخواد نسخ، ما همیشه باید به خاص استناد کنیم. یعنی قانون خاص پیروز میدان تعارض هست. منتها این که تخصیص رخ بده یا نسخ رخ بده یه تفاوت‌هایی داره، یه تفاوت آثار در واقع داره که من 2 دقیقه قبل 3 دقیقه قبل تفاوت‌ها رو گفتم که اثر تخصیص در گذشته است ولی نسخ آینده است و الی آخر. یا مثلا یه تفاوت اثر دیگه‌اش اینه که تخصیص جنبه اعلامی داره ولی نسخ جنبه انشائی داره و مطالب دیگه‌ای که اساتید فرمودن. منتها از نظر تقدم چه تخصیص چه نسخ باشه خاص پیروز میدان تعارضه و بعد به خاص استناد کرد. حالا دیگه فرق نمی کنه که تخصیص رخ بده یا نست، یا فرق نمی کنه که اول خاص باشه بعد عام، یا اول عام باشه بعد خاص. در نقطه تعارض عام و خاص همیشه باید به خاص استناد کرد. خب حالا این سوال مطرحه که کی تخصیص رخ میده کی نست. پاسخ اینه: هرگاه عام و خاصی با هم تعارض کردند، چه زمان یکی معلوم و دیگری مجهول، چه زمان تصویب و وضع هر دو مجهول، چه هر دو معلوم، همیشه تخصیص رخ داده، مگر یک حالت که اون یک حالت نسخه، زمانی که عام و خاص معلوم و تاریخ باشند، هر دو زمانشون معلوم باشه و دلیل خاص بعد از زمان عمل و اجرا به دلیل عام وارد شده باشه. این صورت نسخ رخ داده، نه تخصیص. خب مطالبی هم در رابطه با مطلق و مقید خدمت دوستان عزیزم عرض کنم و همچنین مجمل و مبین. من یه توضیحاتی در ابتدای بحث عام و خاص در مورد مطلق و مقید گفتم. الان در تکمیل توضیح و ادامه اون توضیحات عرض میکنم که اطلاق مثل عام انواعی داره. اطلاق بدلی داریم و اطلاق استغراقی. این یک تقسیم برای اطلاق. تقسیم بعدی اطلاق افرادی، اطلاق احوالی و اطلاق ازمانی. اینا تقسیمات اطلاق هست. خب حالا میخواییم ببینیم که اینها به چه معناست، مفهوم و معناش چیه. اطلاق استغراقی در واقع شبیه عام استغراقیه و اطلاق بدلی شبیه عام بدلیه، با این تفاوت که در اطلاق استغراقی لفظ مطلقه، در عام استغراقی لفظ عام. اطلاق بدلی شبیه عام بدلیه، با این تفاوت که در اطلاق بدلی لفظ مطلقه، در عام بدلی لفظ عامه. و ما باید عام و مطلق رو بشناسیم، اون مهمتره، و الا اینا که مثل همه هیچ فرقی نمی‌کنه با هم. پس هر وقت افراد و مصادیق مفهوم در عرض هم و به طور مستقل مد نظر بودن، اطلاق استغراقی رخ داده. اما هر وقت افراد و مصادیق مفهوم در طول هم و به نحو علل بدل مد نظر بودن و یک فرد نامعین از همه افراد که تحقق پیدا بکنه حکم امتثال شده و اثر بار شده، اینجا اطلاق بدلی رخ داده. اطلاق افرادی و اطلاق احوالی و اطلاق ازمانی هم تقسیم بندی دیگه ای از اطلاق است. به نظر میرسه اطلاق افرادی و استغراقی مترادف هستند. خب اطلاق افرادی یعنی لفظ مطلق شامل فرد فرد افراد شدن. اطلاق احوالی یعنی شامل همه حالات و صفات مختلف شدن. اطلاق ازمانی یعنی شامل زمانهای مختلف شدن و مقید نشدن به دوره یا زمان یا مدت خاص. خب ممکنه در یک مثال یک لفظ هم اطلاق احوالی، هم افرادی، هم ازمانی داشته باشه، مثل کلمه قاضی در اصل 167 قانون اساسی. توجه کنیم که اطلاق افرادی غالبا در مورد اسم جنس مطرح میشه، اطلاق احوالی و ازمانی هم در مورد اسم جنس مطرح میشه، هم در مورد اسم خاص مطرح میشه و علم شخصی، و هم در مورد الفاظ عموم مطرح میشه. خب خدمت شما که عارض باشم، لفظ عام میتونه در برخی از موارد مطلق احوالی باشه یا ازمانی. سوال دیگه ای که مطرح میشه اینه که آیا جمله میتونه مطلق یا مقید بشه؟ پاسخ مثبته، جمله هم میتونه مطلق یا مقید بشه. مواد 1072 و 661 قانون مدنی ناظر به اطلاق جمله است، یا حتی از ماده 375 قانون مدنی میشه به اطلاق جمله برد. خب سوال اینه که تفاوت بین اطلاق جمله و اطلاق مفرد یا کلمه چیه؟ میگن اگر یک کلمه مطلق باشه، اثر اطلاق کلمه توسعه و فراگیری نسبت به همه افرادش هست. اما اگر جمله مطلق باشه، اثرش محدود کردن مفاد لفظ و انحصارش به یه مورد خاص هست. مطلب بعد این که ویژگی های اطلاق و تقیید چیست؟ اطلاق و تقیید یه ویژگی هایی داره، از جمله نسبی بودن اطلاق و تقیید. یه لفظ در این حالی که میتونه مطلق باشه، در این حال همون لفظ میتونه مقید باشه. مثلا ماده 1059 قانون مدنی میگه نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست. خب کلمه نکاح از این جهت که قید مسلمه برش وارد شده میشه مقید، اما از این جهت که قید دائم موقت رو نگفتن و شامل هر دو میشه مطلق. پس یه لفظ از یه بود مطلق و از یه بود دیگه مقید. در عام و خاص هم همین بحث مطرح میشه که عام و خاص هم اصطلاحات نسبی هستند و در واقع یک لفظ از یه جهت میتونه عام باشه، از یه جهت دیگه میتونه خاص باشه. یک ماده از یه جهت عام، از یه جهت خاص. مثلا ماده 7 قانون مدنی نسبت به ماده 5 قانون مدنی یه ماده خاص، یه قاعده خاص. اما همین ماده 7 نسبت به مواد 974 و 975 قانون مدنی، ماده 7 یه قاعده عامه. خب نکته بعدی این که اطلاق و تقیید متلازم هم هستند، همراه هم هستند. لفظ تنها نسبت به عوارضی میتونه مطلق باشه که بتونه نسبت به اونها مقید بشه ولی مقید نشه، که حالا تا چند دقیقه بعد انشالله اینم توضیح خدمتتون خواهم داد. مطلب بعد این که به چه دلیل و چگونه میتونیم بگیم یه لفظ مطلقه، چگونه از لفظ مطلق استفاده اطلاق میشه، دلایل مطلق بودن چیه، مطلق بودن چه شرایطی داره. اگر یادتون باشه عرض کردم که عام بودن لفظ از علائم وضعی و ظاهری لفظ استنباط میشه، اما مطلق بودن این چنین نیست. مطلق برای مطلق بودنش، مطلق برای اطلاقش نیاز به شرایطی بیرون از خود لفظ داره، نه علائم ظاهری لفظ. اون شرایط چیا هست؟ یکی از این دوتاست، یا قرینه خاصه نیازه یا قرینه عامه یا مقدمات حکمت. قرینه خاصه در واقع اون قرینه لفظی هست که در کلام و جمله بیان میشه و با توجه به اون قرینه خاصه ای که در جمله و کلام بیان میشه میتونیم بگیم متکلم از لفظ مطلق اطلاق رو اراده کرده، مثل کلمه مطلقاً در اصل 81 قانون اساسی، یا کلمه اعم از آنکه در ماده 165 قانون مجازات اسلامی سابق، که اینا نشون دهنده اطلاق کلام هست و قرینه خاصه هم هست که داخل خود جمله بیان شده. اما قرینه عامه یا مقدمات حکمت 5 شرطیه که اگر 5 تاش با هم باشه لفظ مطلقه. اون 5 شرط اولینش امکان اطلاق و تقییده، یعنی لفظ بتواند قید بخورد، بتواند مقید بشود ولی قید نخورد و مقید نشود. بعضی وقتا کلمه نمیتواند از جهتی قید بخورد، پس از آن جهت هم مطلق نیست، باید بتواند قید بخورد ولی قیدی نخورد. مثلا در نظر بگیرید که قانونگذار بیان کرده که وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است. حالا ما میخواییم ببینیم این وقف شامل عام میشه یا خاص یا هر دو. خب این کلمه وقف میتونست قید عام و خاص بخوره ولی نخورد، پس شامل هر دو میشه مطلق. اما کلمه وقف نمیتونه قید دائم یا موقت به خودش بگیره، پس از جهت دائم و موقت بودن مطلق نیست. به تعبیر علمای اصول میگن تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. تقابل عدم و ملکه یعنی لفظ در واقع بتونه متصف به یه قیدی بشه ولی اون قید رو به خودش نگیره. به این حالت میگن تقابل عدم و ملکه. مقدمه دوم یا شرط دوم از مقدمات حکمت در مقام بیان بودن متکلم هست، یعنی متکلم در صدد بیان جزئیات و قیود و شرایط کلامش باشه ولی قید و شرط و جزئیاتی رو بیان نکنه. بعضی وقتا متکلم در مقام اهمال و اجمال و اختصاره، نمیخواد وارد جزئیات بشه، اینجا کلمه مطلق نیست، نمیتونیم بگیم شامل حالات مختلف میشه. مثلا تو قانون اساسی بسیاری از اصطلاحات مطلقی که بیان شده بدون قید بیان شده اطلاق نداره در واقع. مثلا قانونگذار بیان کرده امر به معروف و نهی از منکر وظیفه است همگانی، اما شرایط و جزئیاتش رو نگفته. خب نمیتونیم بگیم هر جوری خواستیم میتونیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم، چون اونجا اصلا نمیخواسته وارد جزئیات بشه. پس از چه راهی تشخیص بدیم قانونگذار در مقام بیان هست یا نه؟ اگر یه لفظی در یه ماده‌ای بیان شد و در جای دیگه قانون دیگه، ادله دیگه، روایات قرآن، مواد دیگه، منابع حقوقی دیگه محدود نشده بود، این نشون میده که قانونگذار در خصوص آن لفظ در مقام بیان هست و اون لفظ مطلق. ضمن این که اگرم شک بکنیم متکلم در مقام بیان هست یا نه، باید بگیم در مقام بیان هست. مقدمه سوم یا شرط سوم از مقدمات حکمت نبودن قرینه تقیید هست، اونم قرینه متصل بر تقیید، چه لفظی باشه و چه غیر لفظی. شرط چهارم نبودن انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ یا نبودن انصراف ظهوری هست. کلمه نباید در یک معنای خاصی کثیر الاستعمال باشه تا مطلق بشه. یعنی اگر کلمه در یه معنای خاصی جا افتاد و کثیر الاستعمال شد در جامعه و ظهور پیدا کرد در اون معنا، این دیگه مطلق نیست که شامل انواع و مصداق های دیگه هم بشه. انصراف بدوی در این زمینه اهمیتی نداره، انصراف ظهوری نباید باشه. قرینه پنجم و قرینه آخر نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب هست. نبایستی یه محدوده یقینی و معینی در گفتگو پدید اومده باشه. اگر پدید بیاد اینجا دیگه کلمه مطلق نیست و حمل میشه بر همون محدوده یقینی که پدید اومده. مثلا تیترهای بالا سر مواد یا ماده های قبل از ماده مورد نظر و مورد بحث، اینا میتونه محدوده یقینی در گفتگو ایجاد بکنه. اینها نباید باشه تا کلمه مطلق باشه. توجه کنیم که قدر متیقن خارجی بود یا نبودش تأثیری در مطلق بودن یا نبودن نداره. مطلب بعدی اصطلاح حمل مطلق بر مقید هست که این زمانی به کار میره که مطلق و مقید با هم تعارض داشته باشه، با هم تنافی داشته باشه. در حالتی که مطلق و مقید با هم تنافی داشته باشن، قضیه دو حالت داره. یا مطلق و مقید غیر همسان هستند که به اونها میگن مختلفین، که اینجا مطلق بر مقید حمل میشه، مثل مواد 880 و 881 قانون مدنی، یا مواد 1275 و 1268 و 1269 قانون مدنی، یا مواد 179 و 180 قانون مدنی. مطلق بر مقید حمل میشه تو این حالت ها که با هم تعارض دارن، یعنی دامنه مطلق با توجه به مقید کم میشه، شبیه تخصیص که دامنه عام با توجه به خاص کم میشد. و حالت دوم مطلق و مقید همسان هست که بهش میگن متفقین، که این خود دو صورت داره. گاهی ذکر قید در کلام به منظور نفی و اعتراض از بقیه موارده، یعنی قیدی که در کلام ذکر شده اهمیت داره، اون مقید اهمیت داره، در چنین موردی مطلق بر مقید حمل میشه، مثل مواد 265 و 266 قانون مجازات اسلامی. و گاهی ذکر قید در کلام برای نفی و اعتراض از بقیه موارد نیست، بلکه برای توصیف بیشتر موضوع و تأکید حکم نسبت به برخی مصادیق. به زبان ساده تر اینجور جاها اصلا قید اهمیتی نداره، که اینجا مطلق بر مقید حمل نمیشه بلکه به هر دو عمل میشه و از ظهور هیچیک از مطلق و مقید دست نمیکشیم، مثل ماده 456 قانون مدنی و ماده 764، یا مثل ماده 199 قانون مدنی و ماده 763 قانون مدنی. آخرین مطلب مطلق و مقید هم اصطلاح اطلاق مقامی هست، به این معنا که گاهی اوقات قانونگذار اصلا موضوع و مسئله ای رو مطرح نمی کنه، اصلا واردش نمیشه. در چنین حالتی که قانونگذار به طرح موضوع نمی پردازه، از سکوت قانونگذار و از عدم بیانش پی میبریم که اون مطلب از نظر قانونگذار بود یا نبودش اهمیت نداره و به صورت مطلق قضیه رو گذاشته، اطلاق در جایگاه و مقامی که میتونست بگه. البته اطلاق مقامی یه شرط داره که محرز بشه متکلم در صدد بیان تمام منظور و مقصود و همه اجزا و شرایط یا موانع موضوع مورد نظر بوده، این باید ثابت بشه. مثلا در بحث موانع نکاح قانونگذار میتونسته همه موانع نکاح رو بگه و نام برده این موانع رو، اما در رابطه با اختلاف مذاهب اسلامی بین زن و مرد چیزی بیان نکرده، پس اهمیتی از نظر او نداره که چه مذهبی داشته باشن از مذاهب اسلامی. پس ازدواج زن و مرد شیعه و سنی کاملا صحیحه و هیچ ایرادی نداره. از اطلاق مقامی به این مسئله پی میبریم. اما در مورد ارث و موانع ارث قانونگذار بیان کرده، تیتر زده که در شرایط و جمله ای از موانع ارث. وقتی میگه جمله ای از موانع ارث، مثل این که نمیخواد همه موانع رو بگه، برخی از اونها رو میخواد بگه. پس در مقام بیان تمام مقصود و منظورش نیست. پس نمیتونیم به اطلاق مقامی استناد کنیم و بگیم اگر شک کردیم فلان موردم جزء موانع ارث هست یا نه، بگیم نه خب اینجا اطلاق مقامی داره و نیست. این حرفو نمیشه زد در مورد ارث. توجه کنیم که اطلاق لفظی، یعنی اطلاقی که مربوط به الفاظ مطلق هست و از مقدمات حکمت به دست میاد یا از قرینه خاصه به دست میاد، اون حتما نیازمند مقدمات حکمت و قرینه خاصه است.
اما اطلاق مقامی نیاز به مقدمات حکمت نداره، فقط کافیه متکلم در مقام بیان باشه و بتونه همه اجزا و موانع و شرایط موضوع مورد نظر رو بگه اما بیان نکنه و سکوت کنه. مطلب آخر این بخش مجمل و مبین هست. لفظ در یک تقسیم بندی تقسیم میشه به مبین یا محکم و متشابه. مبین یا محکم خودش تقسیم میشه به نص و ظاهر و متشابه هم تقسیم میشه به معول و مجمل. نص کلمه ای هست که یک معنا داره و احتمال معنای خلاف نداره، دلالتش بر معنا قطعیه. ظاهر کلمه ای هست که یه احتمال معنایی بیشتر یا راجح داره و یه احتمال معنایی کمتر یا مرجوح و احتمال بیشترش مد نظر یا همون راجح. معول کلمه ای هست که یه احتمال معنایی بیشتر داره و یه احتمال معنایی کمتر و احتمال معنایی کمتر یا مرجوح اون با توجه به قرائنی که داریم مد نظر هست. و مجمل هم لفظ و عبارتیه که معناش ظاهر و روشن نیست. خب در خصوص این اصطلاحاتی که الان بنده خدمت شما عرض کردم، در آزمون اگر سوال دادن و از ما خواستن که آقا این لفظ مجمل معول نص ظاهر چیه، اول نگاه کنیم به تفسیر طراح. ممکنه یه لفظی از نظر ما نص باشه، از نظر ما ظاهر باشه، اما تفسیر طراح جوریه که داره میرسونه مجمله، داره میرسونه که معوله یا هر چیز دیگه است. بعد تفسیر اون رو ملاک قرار بدیم، نه اطلاعات حقوقیمون، نه چیزایی که رفتیم جای دیگه خوندیم. اما اگر یه ماده به صورت مطلق اومد، گفتن این ماده چیه، هیچ توضیحی هم ندادن، خب دوستان باید مثالهایی رو از کتب بلد باشن و بدونن که در کتب اصول فقه این ماده ها، این عبارت ها به عنوان مثال نص بوده، ظاهر، مجمل یا معول.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام و تلگرام مؤسسه فاضل شیراز و سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-32-34-32-34-6 تماس حاصل فرمایید. آدرس دفتر مرکزی مؤسسه فاضل شیراز 4 راه پارامونت ابتدای خیابان قصرالدشت کوچه 1 می باشد. با آرزوی موفقیت برای شما داوطلبان عزیز آزمون وکالت.